فکرشو میکنیم، فکر میکنیم که یه نفر بمیره یا این نمیره، در صورتی که الان فرق بین این نیست، فرق بین این هست که یه نفر مرده اعضاشو اهدا بکنه یا نکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر نجفی زاده از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شرمندگان عزیزم از این مباحث استفاده لازم برده باشه و واقعا انشاءالله شرایط فراهم شود در تمام دنیا، در تمام کشورها، از جمله در کشور عزیز ما افغانستان که در شرایط خاصی که برای برحال اجتناب ناپذیر است، این شرایط مرگ مغزی برای بعضی افراد پیش می آید، امکان اهدای عضو و پیوند عضو فراهم باشه برای انسانهای نیازمند. نقطه بسیار قابل توجه اینمی نقطه آخر شما بود که اشاره داشتین که بسیاری از مردم فکر میکنن وقتی کسی دچار مرگ مغزی میشه، خانواده و بستگانش فکر به زنده ماندن یا زنده نماندن اینمی مریضی خود میکنن، در حالی که واقعیت ایست که او نفری که دچار مرگ مغزی شده در واقعیت مرده و او دیگه نمیتونه به زندگی و حیات برگرده. با دستگاه اونم سیستم بدنش، تنفسش، قلب و ایناش یک چند روزی بسیار کوتاه و موقت میتونه سالم بمانه و قابل اهدا باشه. مهم ایست که ما باید تصمیم بگیرن او خانواده که اینمی عزیزشان که دچار مرگ مغزی شده و در واقعیتش مرده، اینمی اعضای فعال و قابل حیاتش با او دفن شوه یا نه دفن نشوه، در زیر خاک بره یا نه برای چند تا انسان اهدا شوه، هدیه شوه که اونا با این اعضا زندگی و حیات دوباره به دست بیارن. امید است که این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با شما عزیزان، همینطور با خانم دکتر نجفی زاده خداحافظی میکنیم و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینو. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تا تغییر نپذیرد تویی وان که نمرد است و نمیرد تویی تا کرمت را به جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت را به جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو زنده ای اون چه کمر بسته که ما بنده ای گل همه تن جان که به تو
ساعت 4 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان در دیدار با نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که باید به نمایندگان این گروه حق داده شود تا در نشست‌های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شرکت کنند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
سازمان ملل متحد باید در نشست‌های این سازمان برای نماینده امارت اسلامی حق شرکت و نمایندگی داده شود. این مطلب را سراج الدین اقانی سرپرست وزارت امور داخله در دیدار با نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز کرد. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاد آمده است که خانم روزوا اوتون بایو نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله حکومت طالبان دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار سراج الدین حقانی ضمن خوش آمد گفتن به نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد گفت طی دو سال گذشته گراف امنیت در افغانستان بلند شده و امنیت در سراسر کشور تأمین می باشد. سرپرست وزارت داخله گفت باید نماینده امارت اسلامی به نمایندگی از افغانستان در نشست‌های این سازمان حق شرکت داده شود تا خواسته های مردم افغانستان و افغانستان را مطرح کند. خانم روزوا اوتون بایوا نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد گفت واقعاً با تناسب گذشته در امنیت در افغانستان بهبود آمده و تغییرات لازم مشاهده می شود. رفت آمد مردم در نقاط دوردست و از نقاط دوردست در مرکز بیشتر گردیده و ما با کمک های خود در عرصه های مختلف بشری ادامه می دهیم. در پایان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله از کمک های بشری سازمان ملل متحد با مردم افغانستان تشکر و قدردانی نمود. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
قاری نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار که بنابر دعوت وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران از سفر اشتراک در 34مین نمایشگاه کتاب تهران برگشته بود، در گفتگوی اختصاصی با رادیو دری گفت در هنگام بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه کتاب تهران مشاهده نموده که بیشتر بازدید کنندگان و خریداران کتاب نسل جوان بودند که این خود نشان دهنده پیشرفت و ترقی جمهوری اسلامی ایران می باشد. جزئیات را از همکارم شینواری بشنوید.
علاقمندی نسل جوان به کتاب نشان دهنده پیشرفت و ترقی جمهوری اسلامی ایران می باشد. سعی می نماییم گام های مثبتی را برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و علاقمندی نسل جوان به کتاب در ولایت ننگرهار را برداریم. قاری نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار که بنا بر دعوت وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران از سفر اشتراک در 34مین نمایشگاه کتاب تهران برگشته بود، در گفتگو اختصاصی با رادیو دری گفت در هنگام بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه کتاب تهران مشاهده نمود که بیشتر بازدیدکنندگان و خریداران کتاب نسل جوان بودند که این خود نشان دهنده پیشرفت و ترقی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
نو چې ما ولید خبر ایرانین په دې کې ډیر زیات شامل وو چې دلته وجود لري وو، نو دا مې حس کړل چې د ایران خلک یو فرهنګي خلک دي او د کتاب او د مطالعې سره لیکلو سره دوی مطلب ډیره آشنایی ساتي او مینه لري، ذوق لري. همدارز د دې عمومي کتابخانه ته لړم، ډیره خلک ځوانان خوین دلته بوختي ولګي او مطالعه تر سره کولی او تر څنګه کوم نمایشګاه واغې کې مو کتل چې خلکو کتابونه خرید او فروختي جاری ولګي او چایو کتاب خو شابل کتاب ان په دې باندې خلکو فوکس کوي چې مطالعه دوی په خپل فرهنګ کې دوی ترویج کی او رایج کړي.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار گفت در هنګامه بازدید از کتابخانه ملی تهران پای برد که مردم ایران فرهنگ دوست و علاقمند به کتاب هستند. رئیس علت و فرهنگ ولایت ننگرهار همچنان گفت با الهام گرفتن از این نمایشگاه کتاب سعی می نماید تا برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش میزان علاقمندی نسل جوان به کتاب گام های موثر بردارد و در اوقات مختلف نمایشگاه های کتاب را در این ولایت راه اندازی نماید. 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 20 الا اخیر برج ثور برگزار گردیده بود که با شمول رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، هیئت وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه اشتراک ورزیده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. حدود 800 نفر از دختران دارالقرآن‌ها و مدارس دینی شهر کابل همزمان با سالروز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها در محفل روز دختر را گرامی داشتند. در این محفل که با قدردانی از دختران برگزیده قرآنی نیز همراه بود، بر اهمیت مطالعه در زندگی و شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها تاکید شد. دختران شرکت کننده در این جشن بر ضرورت حفظ حجاب به عنوان یادگار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و توجه به ویژگی های شخصیتی حضرت معصومه سلام الله علیها تاکید کردند. در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا علیه السلام روز دختر نامگذاری شده است و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در افغانستان نیز همچون ایرانیان این روز را با دختران خود جشن می‌گیرند. فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد به کشورهای همجوار تذکر می‌دهیم که حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند کارهای ضد امنیتی از داخل کشورشان انجام شود. سردار سرتیب احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، امروز در گفتگوی تلویزیونی گفت به کشورهای همسایه تذکر می‌دهیم که حسن همجواری را رعایت کنند، چرا که صبرمان تا حدودی است و نباید اجازه دهند از داخل کشورشان موضوعات ضد امنیتی انجام دهند. فرمانده مرزبانی فراجا افزود درگیری در برجک مرزبانی مزه‌سر هنگ مرزی سراوان حدود 2 ساعت با پایمردی رزمندگان مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داشت. سردار گودرزی همچنین گفت در این درگیری 5 نفر از بهترین نیروها که 3 نفر عسکر و 2 نفر درجه دار مرزبانی بودند به شهادت رسیدند و 2 نفر هم زخم برداشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بخشهایی از بیانیه نهایی اجلاس سران گروه 7 که حاوی اتهامات بی‌پایه و ساختگی ضد جمهوری اسلامی ایران است را به شدت محکوم کرد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد اتهامات بی اساس ضد برنامه صلح آمیز هسته ایران گفت برنامه هسته ایران صرفاً دارای اهداف صلح آمیز است و سلاح هسته‌ای به هیچ وجه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی جایی ندارد. کنانی چافی فراخوان رهبران گروه 7 در دعوت از همه کشورها برای حمایت از اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت را بسیار عجیب و نشانه سیاست‌های متناقض این کشورها دانست، زیرا آنها خود ناقض اصلی قطعنامه یاد شده و اعمال تحریم‌های غیرقانونی حداکثری ضد ملت ایران هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برجام را اقدامی همراه با حسن نیت از سوی ایران برای رفع نگرانی‌های مصنوعی در خصوص برنامه هسته ایران و دستاورد مهم دیپلماسی چند جانبه دانست که متاسفانه با خروج غیرقانونی آمریکا از توافق و بی‌عملی طرف‌های اروپایی متعاقب خروج آمریکا متحمل آسیب جدی شده است. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران و رئیس 8 شعبی عراق دیدار و برای تأمین سلامت زائران اربعین رایزنی کردند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با فالح الفیاض رئیس سازمان 8 شعبی عراق دیدار و درباره تمهیدات روشمند و آمادگی‌های بهداشتی سازمان یافته برای راهپیمایی عظیم اربعین و تبادل استاد و دانشجو با عراق گفتگو کرد. عین اللهی در این دیدار گفت استقرار واحدهای بهداشتی درمانی سیار و ایجاد تونل‌های عایق سرما با هدف جلوگیری از گرمازدگی زائران اربعین تدبیری ضروری است که اجرای آن در مراسم جهانی اربعین امسال می‌تواند به آسایش و رفاه زوار کمک کند. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود ایران آمادگی تبادل استاد و دانشجو در رشته‌های علوم پزشکی را با عراق دارد و می‌تواند تجارب و دستاوردهای خود را در حوزه فناوری‌های پزشکی با متخصصان عراق به اشتراک بگذارد. فالح الفیاض رئیس سازمان هشت و شبی عراق نیز در این دیدار گفت در راهپیمایی اربعین با دو نوع خدمت در حوزه حفظ امنیت و خدمت در حوزه تأمین سلامت زائران نیاز است. رئیس سازمان هشت و شبی عراق افزود ارائه خدمات سلامت به جمعیت انبوه زوار در واحدهای سیار کاری دشوار و نیازمند پیشبینی از ماها قبل است. اداره کل صدور مجوزات عربستان سعودی از آمادگی این اداره طی دوره آتی برای اجرای اقدامات لازم در خصوص استقبال از مهمانان خانه خدا در موسم حج امسال خبر داد. اداره کل صدور مجوزات عربستان سعودی با صدور بیانیه اعلام کرد از طریق مقرهای خود در گذرگاه‌های دریایی، هوایی و زمینی و با استفاده از تمام امکانات لازم شرایط را برای ورود تمام حجاج کشورهای مختلف جهان به عربستان تسهیل می‌کند. این اداره سعودی در این بیانیه با تاکید بر اینکه نیروهای انسانی با استفاده از جدیدترین دستگاه‌ها و تکنولوژی‌ها در کنار تسلط آنها به تمام زبان‌های کشورهایی که حاجی به عربستان اعزام می‌کنند آماده پذیرایی از مهمانان خانه خدا هستند آورده است. در فضای مجازی نیز خدمات گسترده‌ای به شهروندان و حجاج خارجی طی موسم حج امسال ارائه می‌شود. در همین راستا پایگاه خبری الخلیج آنلاین به نقل از وزارت داخلی عربستان گزارش داد این کشور برای پنجمین سال پیاپی طرح مسیر مکه را در چارچوب چشم‌انداز 2030 ویزای و برای خدمت رسانی به حجاج 7 کشور عربی و اسلامی اجرا می کند. فرد هتاک به قرآن در شهر ولگوگراد روسیه توسط سرویس امنیت فدرال این کشور توقیف شد. کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد فرد مظنون به دریافت 10,000 روبل یعنی 125 دلار از ماموران اوکراینی برای اقدام به سوزاندن قرآن کریم و فیلم گرفتن از این اقدام اقرار کرده است. بر اساس این گزارش نیکیتا جوراول 19 ساله ساکن شهر ولگوگراد طبق ماده 148 بخش دوم قانون جزای روسیه به دلیل اهانت به احساسات مذهبی مسلمانان توقیف شده است. کمیته تحقیقات روسیه افزود جوراول قرآن سوزی را 19 می انجام داده و فیلم آن را ضبط کرده و سپس ویدیوی مذکور را به یکی از کارکنان سرویس امنیتی اوکراین تحویل داده است. در صورت مجرم شناخته شدن مظنون به دلیل توهین به احساسات مذهبی وی با مجازات تا 3 سال زندان روبرو خواهد شد. طبق گزارشات هدف مظنون از انتشار ویدیوی این قرآن سوزی ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه چند ملیتی روسیه بوده است. و منابع عبری زبان با پوشش اخبار رزمایش حزب الله اذعان کردند مترصد رونمایی از راکت‌های نقطه‌زن حزب الله بودند که خواب را از چشمان تل آویو ربوده است. رزمایش نمادین روز گذشته توسط حزب الله لبنان در جنوب این کشور با مناسبت سالروز آزادسازی در مرکز توجه رسانه‌های صهیونیستی قرار داشت و شبکه‌های تلویزیونی و وبگاه‌های خبری رژیم صهیونیستی با پوشش اخبار مربوط به آن پرداختند. رسانه‌های صهیونیستی با تحلیل سلاح‌های به کار رفته در رزمایش حزب الله نوشتند سلاحی که در این مانور به نمایش گذاشته نشد راکت‌های نقطه‌زن بود. این مشکلی است که خواب را از چشمان نهاد امنیتی و نظامی اسرائیل پرانده است. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. عصرتان بخیر.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شکست آمریکا میدان مجدد
آمریکا و کشورهایی که در حال اندر
ایران به آمریکا
نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. درخواست جمهوری خواهان برای شرکت بایدن در آزمون سلامت روانی. هشدار دوباره وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد عواقب ورشکستگی احتمالی آمریکا. و هشدار وزیر امنیت داخلی آمریکا با مهاجران غیرقانونی. شماری از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به قصر سفید از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور خواستند در آزمون سلامت روانی شرکت کند یا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 کنارگیری نماید. 61 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود به قصر سفید نوشتند که نگران وضع ذهنی فعلی بایدن و توانایی وی برای خدمت در دور بعدی ریاست جمهوری هستند. نویسندگان این نامه تأکید کردند: ما معتقدیم که فارغ از جنسیت، سن یا حزب سیاسی، همه رؤسای جمهوری باید توانایی و سلامت روانی خود را مستند کرده و نشان دهند. در این نامه خطاب با بایدن آمده است: در حالی که شما در دوره ریاست جمهوری دو بار در 19 نوامبر 2021 و 16 فوریه 2023 آزمایش‌های فیزیکی داده اید، هیچ نشانه ای در مورد انجام ارزیابی‌های ذهنی وجود ندارد و اگر چنین آزمونی داده اید، نتایج آن از عموم مردم پنهان شده است. کوین اوکانور پزشک قصر سفید در فوریه گذشته از بایدن آزمایش جسمانی گرفت و اعلام کرد و یک مرد 80 ساله سالم و سرحال است که وظایف ریاست جمهوری از جمله ریاست قوه مجریه، ریاست دولت و فرماندهی کل قوا را با موفقیت انجام می دهد. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود نوشتند: اما نتایج این آزمایش شامل ارزیابی توانایی‌های ذهنی و روانی شما نیست که این مسئله موجب نگرانی ما و مردم آمریکا شده است. رانی جکسون نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس که پیشتر پزشک قصر سفید بود در رأس نویسندگان این نامه قرار دارد و به نامه‌های اشاره کرد که در جون 2021، فوریه 2022 و جولای 2022 بر رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده بود. و ای گفت: شما با آن نامه ها پاسخ ندادید و درخواست های بیش از 50 عضو کنگره برای انجام آزمون ذهنی را نادیده گرفتید. جکسون به مواردی مانند فراموش کردن اسامی و ادای اشتباه کلمات اشاره کرد که در دو سال گذشته بارها از بایدن سر زده است. وی از بایدن خواست از شرکت دوباره در انتخابات صرف نظر کند یا یک ارزیابی معتبر پزشکی از توانایی‌های ذهنی انجام داده و نتایج آن را به عموم اطلاع دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد ناتوانی آمریکا در باز پرداخت به موقع بدهی‌هایش به فاجعه اقتصادی و مالی منجر خواهد شد. یلن در نامه خود به کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان این کشور هشدار داد که با توجه به وصول نشدن بخشی از درآمدهای مالیاتی، دولت فدرال ممکن است از اول جون قادر به پرداخت دیون خود نباشد و ورشکست شود. یلن از کنگره این کشور خواسته از سقف بدهی‌های فدرال را افزایش دهد. با گفته یلن هر گونه ناتوانی در عمل به تعهدات مالی آمریکا در پی عدم افزایش به موقع سقف بدهی از سوی کنگره این کشور و یک فاجعه منجر خواهد شد و رهبری اقتصادی آمریکا در جهان را زیر سوال می‌برد. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود در صورت عدم توانایی آمریکا در باز پرداخت بدهی‌هایش ممکن است میلیون‌ها آمریکایی شغل خود را از دست بدهند و درآمد خانوارها کاهش یابد. ماه‌هاست که دولت آمریکا و کنگره این کشور در حال مذاکره برای توافق در راستای بالا بردن سقف بدهی هستند، اما تلاش‌ها در این زمینه تاکنون بی‌نتیجه بوده است. دولت آمریکا پایان مقررات موسوم به لایحه 42 را که برای پیشگیری از شیوع بیماری کووید 19 از 3 سال پیش در مرز آمریکا و مکزیک به اجرا گذاشته شده بود اعلام کرد. همزمان وزیر امنیت داخلی آمریکا با مهاجران غیرقانونی هشدار داد که قوانین سختگیرانه دولت ایالات متحده منجر به اخراج آنها از مرز خواهد شد. این لایحه حق درخواست پناهندگی در مرزهای جنوبی آمریکا را تعلیق می‌کرد. دولت جو بایدن در ماه‌های گذشته مقررات جدیدی را برای جایگزین کردن لایحه 42 پس از انقضای آن بررسی کرده است. اگرچه در روزهای اخیر هزاران پناهجو از کشورهای آمریکای لاتین خود را به مرز آمریکا رسانده اند، اما با گفته آلخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا، قوانین سختگیرانه دولت ایالات متحده منجر به اخراج اکثر مهاجران غیرقانونی در مرز خواهد شد. مهاجران از بسیاری از کشورها خود را به مرز مکزیک و آمریکا می‌رسانند با امید آنکه در آمریکا پذیرفته شوند. آنها سپس غربالگری می شوند تا مشخص شود آیا در کشورهایشان با تهدید، آزار و شکنجه مواجه هستند یا خیر و پروندهشان به دادگاه مهاجرت می رود. این روند ممکن است سالها طول بکشد. شماری از تحلیلگران مرزی تعداد مهاجرانی را که در مرز در انتظار ورود به آمریکا هستند 150,000 نفر تخمین زدند. مایورکاس در یک کنفرانس خبری در واشنگتن خطاب به آنها گفت شما بازگردانده خواهید شد. مرز ما باز نیست. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که بیش از 70% از بزرگسالان آمریکا معتقدند که نظام بهداشت و درمان این کشور توانایی تأمین نیازهای آنها را ندارد. نتایج نظرسنجی مؤسسه هریس نشان می‌دهد هرچند آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای ثروتمند بیشترین هزینه سرانه را به خدمات بهداشت و درمان اختصاص می‌دهد، اما در زمینه امید به زندگی و سایر دستاوردهای بهداشتی از کشورهای دیگر عقب افتاده است. این نظرسنجی حاکی است که به دلیل هزینه‌های بالای درمانی، عدم دسترسی و سردرگمی در ارائه خدمات بهداشتی، رضایت بیماران از نظام بهداشتی کاهش یافته است. این نظرسنجی که فوریه و مارش با حضور حدود 2500 آمریکایی انجام شد، نشان می‌دهد که هزینه‌های بالای درمانی، تمرکز نظام بهداشتی بر سودآفرینی، عدم دسترسی به بیمه درمانی و سردرگمی درباره موارد تحت پوشش بیمه از جمله مسائلی است که آمریکایی‌ها مشترکاً نسبت به آنها انتقاد دارند. این در حالی است که تنها 27% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از نظام بهداشت و درمان آمریکا ابراز رضایت کردند. اما 31% از پاسخ دهندگان از نحوه نوبت دهی، 36% از هزینه های بالای درمانی و 23% از محدودیت ها در پوشش بیمه انتقاد کردند. همچنین 44% از پاسخ دهندگان گفتند که در 2 سال گذشته از انجام خدمات درمانی لازم خودداری کرده یا آن را به تعویق انداختند. افزایش بودجه نظامی آمریکا و صادرات جنگ افزارهای ساخت این کشور به مشتریان خودکامان نشان از آن دارد که برقراری صلح و ثبات جهانی نه تنها در اولویت سیاست خارجی واشنگتن نیست، که تصاحب سهم بیشتر از بازار جهانی جنگ افزار، آن هم به هر قیمتی، دغدغه اصلی آن را تشکیل می‌دهد. تارنمای انترسپت با تازگی گزارش کرده که از زمان آغاز به کار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021، او از نبرد میان دموکراسی ها و خودکامه ها سخن گفته که در آن واشنگتن و سایر کشورهای دموکراتیک در تلاش برای ایجاد جهانی صلح‌آمیز هستند. بر اساس گزارش این تارنمای چپگرا، واشنگتن در سال 2022 به حداقل 57% از کشورهای جهان سلاح فروخته، که از 84 کشوری که در سال 2022 به عنوان حکومت‌های خودکامه شناخته شده اند، حداقل 48 یا 57% مشتری جنگ افزارهای آمریکایی بوده اند. از زمان پایان جنگ سرد، آمریکا بزرگترین فروشنده تسلیحات در جهان بوده و حدود 40% از کل صادرات تسلیحاتی سالانه را به خود اختصاص داده است. پیشتر مؤسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم در گزارشی از آخرین داده‌ها درباره هزینه‌های نظامی کشورهای جهان اعلام کرده بود که آمریکا، چین و روسیه به ترتیب بیشترین بودجه نظامی جهان را در سال 2022 به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش این مؤسسه، سهم این 3 کشور در هزینه‌های نظامی میان کشورهای جهان با میزان 56% در سال گذشته بوده است که رقمی بی‌سابقه را نشان می‌دهد. در این میان بودجه نظامی آمریکا با 0.7% افزایش به 877 میلیارد دلار رسید، که 39% از هزینه کرد نظامی جهان در سال 2022 را شامل شده و واشنگتن را در رتبه نخست این فهرست قرار می دهد. و عبارت دیگر، هزینه های نظامی آمریکا در سال 2022 3 برابر چین است، که در رتبه دوم این فهرست قرار دارد. آمریکا چندین سال است که ممنوعیت‌هایی را بر خرید و واردات جنگ افزارهای ساخت روسیه اعمال کرده، تا از این طریق نیز سهم خود را از تجارت جهانی جنگ افزار افزایش دهد. با گفته یکی از پژوهشگران مؤسسه سیپری، حمله به اوکراین نیز به احتمال زیاد صادرات تسلیحاتی روسیه را محدودتر می‌کند. زیرا علاوه بر این که اولویت روسیه تأمین نیاز نیروهای مسلح خود خواهد بود، تقاضا از سوی سایر کشورها نیز و دلیل تحریم‌ها علیه این کشور اندک باقی می‌ماند. با توجه به این موضوع، بدیهی است که افزایش جنگ‌ها و غیبت روسیه از بازار صادرات تسلیحاتی و سود دیگر تولید کنندگان جنگ افزار بیانجامد که آمریکا در صدر آنها قرار دارد. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه های امریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره. شمال خله ها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی هم بیزن سفر الی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
در شمال کشور ایران پهنه آبی گسترده قرار دارد که به عنوان بزرگترین دریاچه روی زمین شناخته می شود. این دریاچه با وجود شرایط مساعد زیست محیطی دارای چشم‌اندازهای بسیار زیبای طبیعی و توریستی در سواحل جنوبی است و با سواحل شنی و مناظر زیبا و دلانگیز خود یکی از بزرگترین کانونهای گردشگری ایران است. دریای خزر ویژگی‌های جالب بسیاری دارد. در برنامه امروز همراه ما باشید، می‌خواهیم که درباره این پهنه آبی شگفت‌انگیز صحبت کنیم. دریاچه خزر از بزرگترین دریاچه‌های جهان و مهمترین دریاچه ایران است که در شمال این کشور واقع شده و با کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان همسایه است. این دریاچه مساحتی حدود 436,000 کیلومتر مربع، 1200 کیلومتر طول و 220 تا 550 کیلومتر عرض دارد و حجم آب آن بیش از 77,000 کیلومتر مکعب است. عمق این دریاچه در بخش شمالی 10 تا 12 متر و در بخش میانی تا 770 متر است و عمیق‌ترین نقطه آن در بخش جنوبی تا 1000 متر نیز می‌رسد. بیش از دو سوم حجم آب دریای خزر در بخش جنوبی یعنی نزدیک به ایران است و نزدیک به یک سوم در بخش مرکزی و فقط حدود 0.1% به بخش شمالی تعلق دارد. دریاچه خزر به عنوان باقی مانده ای از پوسته اقیانوس تتیس به صورت گودالی در پوسته قاره‌ای جا گرفته است. همزمان با شکلگیری سلسله جبال آلپ، دریای تتیس به دو حوزه جداگانه تفکیک شد. حوزه جنوبی که دریای مدیترانه فعلی را تشکیل داده با اقیانوس اطلس مرتبط است. حوزه شمالی نیز از دره رود دون در جنوب شرق فرانسه آغاز شده و تا ترکمنستان ادامه دارد که با عنوان مجموعه پاراتتیس به سه بخش شرقی، مرکزی و غربی تقسیم شده است. پاراتتیس شرقی شامل دریای خزر، سیاه، دریاچه آرال، نواحی قفقاز و کریمه در جمهوری ترکمنستان است. دریای خزر تا اواخر دوره میوسن با دریای سیاه ارتباط داشتند، اما در دوره پلیوسن زیرین با ادامه حرکات کوهزایی آلپی و بالا آمدن سرزمین قفقاز، ارتباط آبی دریای خزر با دریای آزوف و سیاه قطع شد و از این زمان سرگذشت زمین شناختی، زیست شناختی و آب شناختی خزر به عنوان یک دریاچه مستقل آغاز شد.
دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان در شمال کشور ایران واقع شده است و از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان، از شرق به جمهوری ترکمنستان و قزاقستان محدود می شود. این دریا در میان خشکی محدود شده است و به صورت مستقیم با هیچ یک از آب‌های آزاد جهان ارتباط ندارد. دریای خزر 600384 کیلومتر مربع، یعنی 1/4 مساحت ایران وسعت دارد و طول آن برابر با 1205 تا 1280 کیلومتر است. پهنای بزرگترین دریاچه دنیا 202 تا 554 کیلومتر بوده و عریض‌ترین منطقه آن هم کمی بالاتر از سواحل جنوبی است. گودترین نقطه خزر در نزدیکی سواحل ایران عمقی برابر با 980 متر دارد که حجم آب آن برابر با 790 هزار کیلومتر مکعب است. خزر در ایران 740 کیلومتر ساحل داشته و به ترتیب در کشورهای آذربایجان 1894، در روسیه 815، قزاقستان 800 و ترکمنستان 1789 کیلومتر ساحل دارد. بدون شک دریای خزر نقش بسیار مهمی بازی می کند و بستر بسیار مهمی برای انتقال انرژی است. سالانه 600 هزار تن آبزی از آبهای خزر صید می شود که این عدد قابل توجه در گردش مالی و اقتصاد منطقه نقش مهمی ایفا می کند. دریای خزر در گذشته های دور بخشی از دریای تتیس بود که اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می کند. از 60 میلیون سال پیش راه خزر به اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس کم کم بسته شد. دریای طبرستان یکی از نام‌هایی است که در منابع کهن از آن برای نامگذاری دریای خزر استفاده شده است. بر اساس اسناد تاریخ شناسان روسی در قرن 12 این دریا در نزد ایرانی‌ها همچنان طبرستان نامیده می‌شده است. کتاب مفقوده ی خدای نام قدیمی ترین منبع مکتوبی است که برای اولین بار نام دریای خزر در آن آورده شده است. در این منبع برای نامگذاری این دریا از نام دریای گیلان استفاده شده است. بیش از 90% صید ماهی های خاویاری مختص دریای خزر است و بیشترین بخش آن از سمت ایران صورت می گیرد. در آب دریای خزر خبری از کوسه نیست. آب این دریا در دست آبهای نیمه شور است و این آبزی تنها در آبهای شور زندگی می کند.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به دریاچه خزر در شمال ایران آمدیم و درباره ویژگی ها و دیدنی های این دریاچه زیبا با شما صحبت میکنیم. همراه ما باشید. عزیز، همان گونه که در مورد بسیاری دیگر از عوارض جغرافیایی جهان رایج است، برای دریای خزر نیز نام‌های متفاوتی در زبان‌های مختلف استفاده شده است. از زمان قدیم نام این دریاچه با نام اقوامی که در ساحل آن زندگی می‌کردند خوانده شده است. خزر نام قومی بوده که در شمال غربی دریای خزر و بین دریای خزر و دریای سیاه سکونت داشتند و پیرو دین یهودیت بودند. بنای استحکامات بزرگی چون شهر دربند یا باب الابواب در شمال قفقاز در عهد ساسانیان که برای جلوگیری از حملات قوم خزر صورت گرفت هنوز پابرجاست. از سال 2001 میلادی نام رسمی این دریا در مکاتبات رسمی ایرانی دریای خزر و در مکاتبات انگلیسی دریای کاسپیان خوانده شد. نام کاسپیان نیز از قوم کاسپی گرفته شده است. کاسپی ها قومی سفید پوست بودند که از هزاره دوم پیش از میلاد تا عصر ساسانی در منطقه دریای کاسپیان یا خزر زندگی می کردند. آب دریاچه خزر از حدود 130 رودخانه تامین می شود. رودخانه ولگا در روسیه بیشترین آب را به خزر وارد می کند. مهمترین رودخانه هایی که از سوی ایران به این دریا می ریزند، سپید رود، اترک و هراز است. این دریا همچنین محیط زیست گرانبهاترین ماهی های دنیا است. در بخش جنوبی دریای خزر و رودخانه هایی که به آن می ریزند، یعنی سواحل مربوط به ایران، 78 گونه و زیرگونه ماهی یافت می شود. این دریا یکی از بومشناخت های آبی جهان است که محیط مناسب برای زندگی و رشد مرغوب ترین ماهی های خاویاری جهان به وجود آورده است. 90% صید ماهیان خاویاری جهان مختص به این دریاست. علاوه بر این در دریاچه خزر و رودخانه های منتهی به آن یکی از پستانداران آبزی کمیاب دنیا زیست می کند که فوک خزری نامیده می شود. تمام دریاچه پهناور خزر محل زندگی فوک‌های خزری است و آنها سه دوره زندگی خود یعنی جفتگیری و تولید مثل، موریزان و چرا یا تغذیه را در مناطقی از این پهنه آبی سپری می‌کنند. دو دوره اول را که حدوداً یک یا دو ماه طول می‌کشد، در یخ‌های قطور سواحل روسیه و قزاقستان می‌گذرانند و برای گذراندن دوره چرا و رسیدن به منابع غنی غذا در بهار، تابستان و پاییز راهی آبهای عمیق و معتدل جنوب دریای خزر یعنی سواحل شمالی ایران می شوند. جایی که دسته های بزرگ ماهیان کیلکا که یکی از منابع اصلی تغذیه آنهاست وجود دارد. عزیزان، یکی دیگر از شگفتی‌های دریای خزر، آشوراده، تنها جزیره ایرانی دریای خزر است. این جزیره در سده‌های گذشته در پی عملکرد و فعالیت گروه‌های انسانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود یعنی شبه جزیره میانکالا جدا افتاده است. آشوراده در سال 1975 جزو نخستین مناطق زیستکره جهان معرفی و ثبت شد. در همین حال در کنوانسیون بین المللی رامسر نیز در زمره تالاب‌های مهم دنیا قرار گرفت و سومین اهمیت این منطقه عضویت آن در پناهگاه حیات وحش است، زیرا در تمامی ایام سال میزبان انواع پرندگان است. دلیل دیگر اهمیت آشوراده این است که 40% خاویار دریای خزر نزدیکی این جزیره به دست می آید. مجموع چنین ویژگی ها و وجود شرایط مساعد زیست محیطی و خلق چشمنداز های بسیار زیبای طبیعی و توریستی در سواحل دریای خزر در شمال ایران سبب شده تا کرانه های این دریاچه در استان های گلستان، مازندران و به ویژه گیلان کشور ایران به طول حدود 700 کیلومتر به یکی از بزرگترین کانون های گردشگری تبدیل شود. این سواحل به دلیل برخورداری از عوامل مساعد طبیعی و آب و هوای ویژه در تابستان از جمله درجه حرارت مناسب، مدت آفتابی بودن روزها، درجه حرارت آب دریا، رطوبت نسبی، پوشش جنگلی و چشماندازهای زیبای طبیعی و همچنین سهولت دسترسی به شهرهای پرجمعیت ایران و نیز وجود امکانات رفاهی و خدماتی و تأسیسات تفریحی یکی از مساعدترین مناطق گردشگری ایران به ویژه در فصل تابستان باشد. به طوری که طبق آمار اعلام شده این منطقه سالیانه پذیرای بیش از 25 میلیون ایران گرد است. خب دوستان عزیز، برنامه امروز ایران گشت را در همین جا به پایان میبریم. امیدواریم شما هم فرصت کنید و به دریاچه خزر یا همون دریای خزر در شمال ایران سفر بکنید و از دیدن آن لذت ببرید و خاطرات خوشی برایتان رقم بخوره. تا برنامه بعدی ایران گشت، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان، دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
یار شد، بلبل غزل سرود و چمن بیقرار شد، پیچید در طبیعت دنیای خاکیان عطر تبسم تو و نامش بهار شد. یا جان و جهان ما با یاد تو معطر هست، امروز هم دست ما را بگیر. دوستان جوان، یاران همیشه همراه، سلام بر شما. با شما خوبانی که نو به جمع ما پیوستین هم سلام. آرزوهای خوب خوب داریم برای تانو حرفهای خوب خوب. تشکر از شما خیاطای عزیز که با موسیقی روی موج جوانی هارمونی چرخ خیاطیتانم به گوش میرسه. تشکر از شما موتروانای عزیز که یک قرآن کوتاه هم به سلامتی دوستان روی موج جوانی میکنین. تشکر از شما دکاندارای عزیز که یک گوشتان به حرفای مشتریست و یک گوشتان به برنامه های به برنامه روی موج جوانی. تشکر از شما کفاش ها، شما انگشتر سازها که میدونیم گروهی برنامه ما رو گوش میکنین و خلاصه همه و همه و حتی شما دوستان عزیزی که الان در خانه هستید در کنار خانواده نازنینتان و چای سبز هلدارم دم کردین و روی موج جوانی را نشستید. خلاصه تشکر از همه راستی شما دخترای گل که ازتون تشکر میکنیم. برنامه روی موج جوانی رو یه هفته شنیدین، از اول هفته ما کلی هفته در مورد شما صحبت میکنیم. من ارخوان حیدری